بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما تصمیم گرفتیم راجع به این جوائزی که به آقایونی که رساله نوشتن بدیم. اینا حدود 40 نفرن، از هر گروهی 3 نفر جائزش و لوح تقدیرش رو فردا بیارن اینجا، برای اینکه یه احترام رسمی به همشون شده باشه. از هر گروهی 3 نفر ما اینجا با دست خودمون جایزشون رو بدیم که این 9 نفر رو اسامیشو آخر کار میخوانن براتون که اونا حضور داشته باشن در اینجا جایزشون رو بگیرن. بعد در اینجا یه سوالی هست که بعضیا میکنن که آقا نظر شما در مجموع نسبت به حوزه علمی قم چگونه است و با مقایسه و سابق چگونه میبینید؟ من عقیدم این است که حوزه علمی قم یا بهترین حوزه در دنیای اسلامه یا از بهترین هاست. برای اعتیاد میگیم از بهترین هاست و الحمدلله حوزه ایست بالنده و بسیار مفید و مؤثر در نظام اسلامی و نظام مملکت برای شیعه های داخل و خارج، برای همین ها مؤثره. یکی از ما شواهدی هم بر این داریم، یکی از شواهد همین مسئله مسابقه رساله نویسی فقهی است. حدود 10 سال ما مشغول این هستیم و هر سال از سال قبل می‌بینیم رساله‌های بهتری نوشته شده. در تابستان که به اصطلاح حوزه تعطیله مشغول نوشتن این رساله‌ها میشن، گروه زیادی شرکت می‌کنن، گروهی برنده میشن، گروهی برنده نمیشن، مشکلاتشون بهشون گفته میشه. سابقا که در حوزه همچین چیزی نبود که بیان به ماها بگن رساله بنویسید جایزه میدن برید مطالعه بکنید. نسبت به سابق یک گام پیشروی است. شاهد دیگر این است که شاید بعضی ها اطلاع نداشته باشن، بیش از 20 مدرسه فقهی در حوزه هست. منظور از مدرسه فقهی این است که نخبه ها و استعدادهای برتر انتخاب میکنن یا پایان دوره مقدمات یا دوره سطح و اینا رو شب و روز پرورش میدن در فقه و اصول که مجتهدین آینده بشن. بیش از 30 مدرسه است که 2 مدرسه رو ما خودمون داریم. نفراتی رو با خیلی قیود انتخاب میکنن، استعدادهای بالا داشته باشه و شب و روز روشون کار میکنن، جای دیگری هم نمیرن، فقط برنامهشون همین خواهد بود که انشاءالله اینا هم مجتهدانی بشن در آینده، علاوه بر کسانی که در حوزه به صورت عام پرورش پیدا میکنن. سابق بر این یه دونه از این مدرسه ها خب ما بودیم دیگه، در حوزه نبود که بیان نخبه ها رو انتخاب کنند و یه پرورش خاصی بهشون بدن. بازم شاهد دیگری داریم این که کتاب هایی که سابقا در حوزه نوشته می شد، شاید سالی 4-5 تا کتاب نوشته می شد، الان هر هفته بیش از 50 کتاب نوشته می شه. من نمیگم همش خوبه، ولی کتاب های ممتازی هم در لابلای این 50 کتاب هست. سابقاً سال 5 تا شاید بود، حالا هفته 50 تا میشه. و این نشان می‌دهد که حوزه نسبت به سابق چقدر پیشرفت کرده. نکته دیگر این که در مورد مسائل مستحدثه سابقا نه بحثی می‌شد نه چیزی نوشته می‌شد. الان عده زیادی کتاب و رساله درباره مسائل مستحدثه نوشتن و هستن کسانی که کارشون شاید فقط بحث کردن روی مسائل مستحدثه است. سابقه بر این مسئله نبود. در مورد پاسخ به شبهات سابقا نداشتیم گروه هایی که کار کنن برای پاسخ به شبهات، شبهات فقهی، شبهات عقیدتی، شبهات تفسیری، شبهات مختلف. اما الان گروه های متعددی هستند که درباره پاسخ به شبهات کار میکنن و اینا نشان میدهد این شواهد پنجگانه که الحمدلله حوزه نسبت به سابق پیشرفت فراوانی کرده و مایه امیده. البته کاستی هایی هست که ما گفتیم و باز هم میگیم باید اون کاستی ها برطرف بشه، اما در مجموع ما حوزه رو نسبت به سابق مقایسه میکنیم خیلی جلوتر رفته. حالا این حجاب معاصرت اجازه نمیده ما یک بحث میکنیم درباره مثلا مضاربه. این کتابی که در مضاربه نوشتیم مقایسه میکنیم با آنچه بزرگان پیشین نوشتن، میبینیم تفاوت های زیادی بینشه. منتها حالا دیگه حجاب معاصرت هست و نمیشود درباره صحبت کرد. بحث های قوی تر از بحث های بزرگان پیشین در حوزه داره میشه. بنابراین حوزه حوزه ایست پیشگام و پیشرو، منتها باید کاستی ها برطرف بشه. از جمله چیزهایی رو که باید انشاءالله رحمان رعایت کنن مسائل اخلاقی رو حسابی رعایت بکنن، اسباب انحراف اخلاق نسبت به گذشته بیشتره و به همین دلیل احتمال آلودگی زیادتره. باید بیشتر مراقب مسائل اخلاقی باشن. مسئله مباحثه، تقریر درس و امثال اینها رو باید رعایت بشه. فرهنگ حوزوی هم نباید نسبت به سابق فراموش بشه. ما استحاله در فرهنگ دانشگاهی پیدا نکنیم. حوزه فرهنگ خاص خودش داره، باید اون فرهنگ خاص حوزه رو حفظ کرد و استحاله نشود این جهات را کنیم. یه اشاره به شهریه کردن، خبر ندارن سابقا شهریه های ما چقدر بود و ما چه رقم زندگی می کردیم. تو این مدرسه حجتیه بودیم. حالا نسبت به اون وقت واقعا پیشرفت عظیمی شده در این قسمت. منتها یه نکته که هست و اون نیست، توقعات سطحش بالا رفته و مثل سابق نیست. بالا رفتن سطح توقعات، امیدواریم انشاءالله رحمان ما هرچه برسه میدیم. همچین مطمئن باشید شاید ذخیره دو سه ماه فقط داشته باشیم، بیشتر نه. بنابراین ما در سم خودم کوتاهی نمی کنیم و اگر ما نمی خواستیم شهریه به خارج از کشور بگیم، در 12 تا کشور ما میدیم، شهریه ما اون دو برابر میتونستیم بکنیم. اما بالاخره شیعه های هستند در کشورهای مختلف، ما مونا رو حذف کنیم بگیم اونا هیچ، حمل بدیم حوزه علمیه قم، نمیشه. به تمام شهرستان ها میدیم، اگر به اونا ندیم شهریه سه برابر ممکن بشه در قم. ولی درست نیست ما فقط قم رو ببینیم، شهرستان های دور نزدیک نبینیم، کشورهای خارج نبینیم. من تفکرم اینه، میگم باید یه کاری کرد که اونها هم امیدوار باشن. به هر حال امیدواریم که انشاءالله رحمان در آینده اوضاع احوال باز هم بهتر بشه. فعلا دوران تقریبا رکود از بین برود و بتوانیم از نظر جنبه های مادی هم حوزه بهتری داشته باشیم. بعد اون وقت که خیلی اوضاع احوال مشکل بود از نظر امنیت تحصیلی. و آمن هم من خوف، نه نسل امروز درک اون زمان نکرده. من نمیخوام مشکلاتی که اون وقت داشتیم براتون بگم چه مشکلاتی بود، ولی که اگر سابق رو میدیدیم از نظر علمیت، از نظر زندگی، از هر نظر، حوض و احوال با حالا خیلی فرق داشت. بگذرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث ما در خیار حیوان بود. گفتیم مسئله اجماعی فی الجمله که هر کسی حیوانی بخرد مشتری، ثلاثت ایام میتوانه بیاد فسخ کنه، و اگر در این ثلاثت ایام هم حیوان تلف بشه از جیب فروشنده است. از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اصلش مسلم اجماعی، بلکه ادعای ضرورت فقهی هم مرحوم صاحب جواهر کرده بود و من اقوالو خوندم. بعد رفتیم سراغ روایات، عرض کردم حداقل 17 تا روایت هست در سه باب، باب سوم و چهارم و پنجم از ابواب خیارات در جلد 12 مسائل، که اینها اکثر این 17 تا روایت دلالت داره. ما گفتیم فقط روایات باب اول و یعنی باب سوم رو میخوانیم. تا روایت چندم خوندم براتون؟ سوم. و اما حدیث چهارم روایتی است که حلبی داره، 4 باب 3 از ابواب خیارات. این روایت هم این روایت شاید سندش قابل بحث باشه، ولی روایت حلبیه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث و قال فی الحیوان، میگن سعیش حیوانه، فی الحیوان بله کلهو شرط و سلاست ایام للمشتری، در همه حیوانات این کل در نظر داشته باشید، در فروع مسئله احتیاج بهش داریم. شرط هم به معنی خیاره، ثلاثت ایام للمشتری هم قیده برای بایه نه. و هو بالخیار فیها، یعنی مشتری در این 3 روز خیار دارد، خیار فسخ. اشترت اولم یشترد، این هم شبیه همون روایت حلبی سابقه که روایت اول بود، یه خود تفاوت ظاهری داشت. و اما بعدش حدیث 5 این بابه که این روایت معتبریست، باز صحیح است، عن فضیل عن ابی عبدالله قال قلت له ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة ايام للمشتري. اینم مفهومش روشنه. حدیث 6 این باب، اینم روایت صحیح است، عن جمیل و ابن بکیر هر دو جمیعا عن زراره عن ابی جعفر قال سمعته یقول. اینجا نکته‌ای که این حدیث داره این است که این حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده که اهل سنت قائل به این خیار حیوان نیستن. ما میگیم ائمه به عنوان یه راوی از پیغمبر که میتوانید بپذیرید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله البیعان بالخیار حتی یفترقا. این خیار مجلس البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان حیوان سلاسون. آیا این صاحب حیوان اشاره به مشتریه یا اگر حیوان سمن هم واقع بشود خیار هست، یا اگر سمن و مسمن هر دو حیوان باشه حیواناتی به حیواناتی بیاد معاوضه کنی، من 10 رأس گاو میدم شما 40 تا گوسفند به من بده، هر دو خیار دارن ندارن. این یکی از فروعی است که میاد و بعضیا به همین صاحب الحیوان میخوان استدلال کنن که فرقی بین مشتری و بایه نیست اگر سمن و مسمن هر دو حیوان باشه، یا فقط سمن حیوان باشه مسمن نباشه، بگیم خیار مال بایه. محل بحث این یکی از فروعی است که میاد آیا همه حیواناتو میگیره؟ بعضی ها که میگن حتی زنبور عسل و از اون بالاتر دود القز، کرم ابریشم، بعضی ها کرم ابریشم رو هم مشمول همین روایات دانستن. حالا تا چه اندازه اینا صحیحه، پرندگان هم که جای خود دارند. و اما حدیث دیگر، حدیث 8 این باب 7 از روایاتی است که مربوط به کنیزه و اون یه خود محل بحث این روایت میرسیم. حالا من اون روایت 7 نمیخوانم، اون داره 1 سال نه 3 ایام جز روایت معارضه. و حدیث 8 میخوانم که روایت علی ابن اسبات عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول الخیار فی الحیوان 3 للمشتری، صریحا للمشتری داره. حدیث 8 هم که حدیث 9 این باب میخوانم، روایت عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد که در سند قرب الاسناد میدونید یه بحث و اگر و امایی هست. عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى جاریتن، جاریه خرید، لمن الخیار، معلوم شیوان در اینجا اهم از انسان و غیر انسان، حیوان ناطق و حیوان صامت هر دو رو میگیره. گفتندم لمن الخیار، للمشتری او للبایع او لهما کلاهما. فقال الخیار لمن اشترا 3 ایام نظرتن، یعنی مراقبه که آیا میخواد انتخاب کنه یا نمیخواد انتخاب کنه. فعلا بله مهلتی برشون هست، فعلا مزد 3 ایام فقط وجب شراء. من این 8 حدیث رو از باب سوم خوندم، در باب چهارم و پنجمم روایاتی هست که دلالت داره دیگه، چون از نظر روایت مسئله مسلم است و اصلش هم به طور اجمال معلومه میگذریم. در اینجا یه نکته هست که بهش اشاره نکردن اشاره کنیم. فلسفه این خیار چیه؟ ظاهرا خیار حیوان در عرف عام نیست که یکی از خیارات این باشه ثلاثت ایام دل مشتری باشه، در عرف عام عقلا نیست، ولی شارع در اینجا لمصلحتن این رو تشریع کرده. دو تا فلسفه میشه براش درست کرد، همش یه معناست، همش برمیگرده به یه معنا، با هم تفاوتی نداره، حیوان باشه حیوانات باشه، لل حیوان علا حیوان، همش برمیگرده به یک چیز. ببینید دو نکته در اینجا هست که ممکنه حکمت حکم باشه، حکمت فلسفه. یکی این است که حیوان یه چیزی نیست که انسان تمام خصوصیاتش با نگاه کردن تشخیص بده. خانه رو میاد نگاه میکنه، همه چیزهای خانه رو تشخیص میده. اما این حیوان غذا خوردنش چطوره، خوابیدنش چطوره، راه رفتنش چطوره، وضعش چطوره. ای بسا این حیوان نمیخوابه، خب تلف میشه. ای بسا غذا نمیخوره، غذا میخوره. وضع این حیوان راه رفتن یه کمی راه میره فوراً خسته میشه. خب اینا باید یه چیزهایی باشه که سه روز پیش این مشتری باشه. این زوایایی که در حیوان هست و در نگاه اول شناخته نمیشه، اینها رو سه روز ببینه و مطمئن بشود و بیع و تمام کنه. یا اگر دید نه، ممکن عیبم نباشه که خیار عیب باشه، یه حالاتی داره که به درد این آقا نمیخوره، این حیوان به این درد این آقا این حیوان نمیخوره، اما در نگاه اول نمیتونه بفهمه. دو سه روز بمونه میفهمه که میتونه بخونه. و یکی دیگر اجازه بدید، مسئله این که حیوانات ممکن است مشکلی داشته باشن که این آمده است و این حیوانو بالاخره با یه آمپول و یه چیزی سرپا کرده و میفروشه، اما دو روز دیگه فوت میکنه، یه روز دیگه میمیره، حیات مستقر نداره. مشتری نمیدانه، بایه میدانه که حیات مستقری این نداره. خب سه روز بهش میمونه، اون وقت نتیجهش چیه؟ این است که سه روز که پیشش مون اگر حیات مستقر نداشت، معلوم میشه در سه روز فوت میکنه، من مال المشتری، من مال البایعه، از مال بایعه خسارت، باید ثمنو بهش برگردونه اگر در سه روز فوت بکند این حیوان. درست؟ این دو جهته که این حکمت حکمه، یکی مسئله تلفه، یکی مسئله حالات نامساعدی است که عیبم نیست اما به درد این مشتری نمیخوره. شارع مقدس آمده دست مشتری رو باز گذاشته، در سه روز یک سره کنه کار رو. در میان شاید عقلای اهل عرف نباشه، اما شارع مقدس دقت کرده و این رو فرموده. حالا بله، گاهی در سی روز هم قابل شناسایی نیست، ولی نمیشود شارع مقدس این رو همین طوری خیالی بذاره تا آخر. آمده یه حدی گذاشته، نه افراد نه تفریق، نه این که بگیم فوراً، نه این که بگیم تا یه سال، آمده یه حدی شارع مقدس گذاشته برای این تجدید نظرهایی که مشتری ممکن است پیدا کنه. و اما فروعات اینجا هست. امام رحمت الله ای بیام آرز بشود از بایعه، یعنی در صورت که تلف بشه، ولی موجب تلفش بشه یا نه؟ این موجب تلف نشه نه بشه، نقص در سروز اب نداره. اما اگر موجب تلف بشه، از تلف و فی زمن الخیار، حالا عجله نکنی، ما همه اینها رو میرسیم. امام دو تا از فروع فرمودن در حالی که فروع 7-18 تا شاید باشه، همه شو متعرض میشیم انشاءالله. ما اول این دو تا فرعی رو که امام در تحریر گفتن، چون اول تکلیف تحریر الوسیله رو روشن میکنیم، بعد میریم سراغ اضافات. یکی از فروعی از این دو تا که امام فرمودن این است، آیا منهین العقد، این سه روز مبدأش حین العقد یا مبدأش بعد افتراق، بعد خیار مجلسه؟ بعضی ها میگن دو تا خیار با هم جمع نمیشه، بنابراین بعد از خیار مجلس باید سه روز حساب کنیم. نه همراه خیار مجلس، ولی مشهور و معروف گفتن مبدأه من حین العقد. امام هم میفرمه من حین العقد. حالا یه مقدار اقوال رو براتون عرض کنم. کلام امام این است، من حین العقد لا بعد انقضاء خیار المجلس. بله بله، تحریر نداره، این عبارت تحریر، منهین العقد. بله هم دارن منهین العقد، ایشون داره ثلاثت ایام منهین العقد، این فرع اوله. اما این مسئله مشهور همین است که ایشون گفتن، کلامی از مفتاح الکرامه نقل میکنم، کتب زیادی را ایشون اشاره میکنه که در این کتب زیاد همه گفتن منهین العقد. قال فی مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 169 و یمتد الى 3 ایام منهین العقد على رأی مشهور کما، حالا ردیف میکنه ایشون، فی مجمع البرهان و هو خیرت و شرایع على ما حکی انها، على ما حکا انها فی غایت المراد و تذکره والارشاد والایضاح واللمعه والتنقیح وتعلیق الارشاد وجامع المقاصد والمسالک والروضه و کتابهای دیگری که من اونها رو نقل نکردم. مخالف را هم عرض کنم و بعد اسامی اون 9 نفر را براتون اجازه بدید بخونن. بعد در ذیل کلامش همین مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 170 میشه، میگه و فلغنیه اطلق تحدید به تفرق، محدود کرده، گفته از زمان تفرق فابتداء مدت الخیار، که منظورش این است همه جا باید خیار مجلس تمام بشود تا اون شروع بشه. بعد در ذیل عبارت میگه و نص علی ذلک الشیخ، شیخ طوسی رحمت الله علیه، تا تصریح کرده من حین تفرق. و ابن ادریس اینا کجا گفتن؟ در خیار شرط، فی خیار شرط گفتن. و یلزمهما القول بهی فی غیره. چرا اگر در خیار شرط گفتن باید در خیار حیوانم بگن؟ برای این که میگن دوتا خیار با هم جمع نمیشه. خب اگر دوتا خیار با هم جمع نمیشه، خیار شرط با خیار مجلس جمع نمیشه، خیار حیوانم با خیار مجلس جمع نمیشه. این اقوال. و اما ادله انشاءالله فردا.